داریم از آداب و آیین‌های معنوی ماه محرم براتون صحبت میکنیم. یکی دیگه از قدیمی‌ترین آیین‌های مذهبی در ماه محرم آیین چهل چراغه که در بعضی از مناطق ایران از جمله برازجان استان بوشهر در روز هشتم ماه محرم با شوری خاص برگزار میشه.
بنا به مطلب خانم شهرزاد دوستی، پژوهشگر پرتلاش فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صدا و سیما، در روز هشتم ماه محرم در برازجان بعد از گذشتن دسته های عزادار، دمام زنان و زنجیر زنان روی یک طبق که از تخته ساخته شده تعدادی چراغ زنبوری میذارن که به اون در اصطلاح چل چراغ میگن.
هر 10 نفر از عزاداران که تخته های چل چراغ رو حمل میکنند 1 یا 2 بار اون رو میچرخونند و بعد نوبت به 10 نفر بعدی که به پردادن معروفن میرسه. بدین ترتیب چل چراغ رو با دسته های عزادار حرکت میدن.
بنا به پژوهش آقای حیدر حجازی، محقق ارجمند فرهنگ مردم گوگان آذر شهر آذربایجان شرقی، در ماه محرم اجرای آیین چل چراغ در آذر شهر هم مرسومه که در اصطلاح به اون چراغ گردانی میگن.
این آیین در گوگان آذر شهر از روز دوم ماه محرم بعد از به جا آوردن نماز عشاء از یک مسجد یا حسینیه آغاز میشه و تا شب عاشورا ادامه داره.
شبها در مراسم چراغ گردانی که در بین اهالی این منطقه به چراغ سحری هم معروفه، هر یک از دسته های عزادار در موقع حرکت دسته ها در کوچه ها و خیابان ها چراغ هایی رو با خودشون حمل می کنن.
دسته های عزادار سینه زن و زنجیر زن هر محله و خیابان به طرف بازار شهر حرکت می کنند. گروهی از دسته های عزادار هم به میدان نماز گوگان میرن و در اونجا عزاداری میکنن.
یکی دیگه از مراسم مردم گوگان آذرشهر استان آذربایجان شرقی در ماه محرم مراسم بسته شدن راه آب فرات که در 3 شب آخر مراسم چراغ گردانی برگزار میشه.
در مراسم بسته شدن راه آب فرات هر یک از دسته های عزادار و سینه زن در زمان خاصی توقف میکنند و همراه با مددهان رو به قبله این نوحه رو میخونند:
آخوندون آلمندن کوه و بیابانه فراد، اولمادن قسمت سینه دونه سنگانه فراد.
ای فرات، تو که در همه عالم از کوه گرفته تا بیابانها سرازیر شدی، ای فرات آبت خونین باد که قسمت حسین نشدی.
دسته های سوگوار بعد از خواندن این نوحه در حالی که دست راستشون رو بالا میبرند همان نوحه رو تکرار میکنند و مداحان هم در ادامه این جملات رو میخونند:
آل ابا ای فرات، آل رسول ای فرات، آل علی ای فرات، عالم خراب و لب شهزاد اکبرم.
ای فرات، دنیا خراب شده، شاهزاد اکبرم.
در این موقع عزاداران سینه زن وقتی یکی از بزرگان سه بار نام حضرت ابوالفضل علیه السلام و سه بار هم نام امام حسین علیه السلام رو بر زبان میاره، ریتم نوح خانی تغییر میکنه و مداحان مرسی سرائی رو آغاز میکنند و بعد از اون هم مراسم عزاداری به پایان میرسه.
فاطمه نور اینی گای ما بیچست سینی یاد ما سر لشریم با وفا یاوریم بی نوالر پناهی دیل یا نور بوم هنده گلارون یاخ بدنده قال اولوب جز یاشم یار علی قرداشم kızlarım tek yagoyi Ağırdım beni gamli geldi sesin Od verir nefesin Kahraman Abbasin Ya seyyar Ali Hastedir bedenin Kan olup kefenin Kahraman Abbasin Ağırdım beni Gamli geldi sesin Od verir nefesin Kahraman Abbasin Ya seyyar Ali Hastedir bedenin Kan olup kefenin Kahraman Abbasin
عزیزان، سینه زنی یکی از سنتی ترین آیین‌های رایج عزاداران به ویژه در سوک امام حسین علیه السلام که در ماه محرم همراه با نوح خانی برگزار میشه.
مراسم سینه زنی در مناطق مختلف ایران به شیوه های مختلفی اجرا میشه. در شهرستان دسفول استان خوزستان نوعی سینه زنی به نام چلاب زنی در دهه اول محرم اجرا میشه که شیوه اجرای این سینه زنی با سایر مراسم سینه زنی در نقاط دیگر ایران متفاوته.
در این سینه زنی افراد دایره وار در کنار هم قرار میگیرن. هر کدوم از افراد یک دستش رو روی شانه نفر بعدی میذاره و با دست دیگر به اصطلاح چلاب میزنه. نوح خان هم در میانه سینه زنان یا همون چلاب زنان قرار میگیره و نوحه میخونه.
ساربانا مهلتی دارم در اینجا مشکلی رفته از دستم گلی از وی نبردم حاصلی
اندر این دشت بلا رفته ز دستم نو گلی من حسین با وفا آرام جان گم کردم.
در شهر لار استان فارس مراسم سینه زنی با شکوه خاصی در روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار میشه که بنا به گفته بعضی از کارشناسان معروف ترین و دیدنی ترین مراسم سینه زنی در ایران.
سینه زنی در این منطقه معمولا به شکل مستطیلیه و سردسته ها در رأس اون و دیگران در طول مستطیل حرکت می کنن.
نحوه این سینه زنی در لار فارس به این صورته که سینه زنها با دست چپ کمربند نفر سمت راستشون رو میگیرند و با دست راست به سینه میزنند و در زمانهای مشخص هر بیت یا بندی رو که نوح خان در میانه میدان میخونه جواب میدن.
مراسم سینه زنی مردم لار فارس در سال 1394 خورشیدی به عنوان میراث فرهنگی ناملموس هم به ثبت رسیده.
در شهرستان رامیان در استان گلستان هم از قدیم الایام نوعی سینه‌زنی به نام سینه‌زنی کمر به کمر در روز دهم ماه محرم در قالب دسته‌های عزادار برگزار میشه که هر کدام از این دسته‌های عزادار متعلق به طایفه‌ای خاصه.
در این مراسم سینه زنان در حالی که کفن‌های سفید و سبز پوشیدن با خواندن نوحه از میدان مرکزی این شهرستان به طرف میدان امام علی علیه السلام حرکت میکنند.
شورای عالی ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران آیین سینه‌زنی کمر به کمر رامیان استان گلستان رو به عنوان میراث معنوی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسانده.
در شیراز هم نوعی سینه‌زنی خاص به نام قطاری وجود داره که به شکل حلزونی اجرا میشه.
در سینه‌زنی قطاری سینه‌زنها ابتدا می ایستند، دو قدم بر می دارند، بر سینه می زنند و با صدای بلند حسین حسین می گن.
بعد از اون در اواسط سینه‌زنی اونایی که اول ایستادن به اونایی که آخر ایستادن می رسن. در این نوع سینه‌زنی چون افراد به شکل حلزونی حرکت می کنند به رأس که رسیدن سینه‌زنی به پایان می رسه.
در بوشهر و خوزستان هم نوعی سینه‌زنی به نام سینه‌زنی واحد رایجه که سابقه ای طولانی داره.
در این نوع سینه‌زنی عزاداران در قالب حلقه های تو در تو قرار می گیرند، با دست چپ کمر نفر سمت راست خودشون رو میگیرن و با دست راست سینه میزنن.
در موقع سینه زنی حلقه های سینه زن آرام آرام میچرخند و فردی که به اون پیشخوان گفته میشه شروع به نوح خانی میکنه و سینه زنها همراه با حرکت موزون پا دور پیشخوان یا همون نوح خان میچرخند و با همسرایی در پاسخ به نوحی پیشخوان اون رو همراهی میکنند.
در موقع همخوانی سینه زده نمیشه.
عزیزان برنامه این هفتگی فرهنگ مردم رو با این سخن موسیو ماربین مورخ آلمانی به پایان میرسونیم که گفته
هیچ چیز مثل سوگواری حسینی نتونسته در بین مسلمانان بیداری سیاسی ایجاد کنه. علت جاودانگی قیام امام حسین علیه السلام هم مبارزه با ظلم و ستم و بیداده.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
همارتن من متن یا نمانه یارید ای سرا خدا حافظ کن زرا خدا حافظ کن زرا ما هم سفر با غم دردم دلم ده بر نیسا مردم ولی نره تا کس کارم دی قمه پس مبیزارم حسینم ده چی دیرم کردن و درد و غم زنجیرم کردن سرد رینه زجل چشم بری خار بردلم و تاشم.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی فقط
ایران را بشنوید.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی، خورشید هفتمین روز محرم تازه طلوع کرده بود که غروب مردانگی و مروت سپاه عمر سعد را فرا گرفت. شبهای گذشته امام و عمر ابن سعد چند باری با هم ملاقات و گفتگو کرده بودند. خولی ابن یزید اسفهی که عداوت شدیدی با امام داشت شاهد این ملاقات ها بود. او بود که مخفیانه ماجرا را به ابن زیاد گزارش داد. پسر مرجانه هم نامی برای عمر سعد نوشت و او را از این ملاقات ها برحذر داشت. همچنین دستور داد تا میان یاران و اهل بیت امام با آب فرات جدایی افتد. پلید سیرتان روبه صفت فرات را به محاصره در آوردند. شمشیرهای آخته و نیزه ها در کنار هم قرار گرفتند و همگان گوش به فرمان دادند که
قطره آب به سپاه حسین و خاندان او نرسد تا همگی از تشنگی هلاک شوند.
این روایت آب کم جو تشنگی آور به دست.
روز هفتم محرم الحرام سال 61 هجری آغاز ماجرای آتش است در صحرای تفدیده تف. دشمن بی آبرو از روز قبل آب را بر آبروی زمین و آسمان و اهل بیت او بسته است. هنوز کار به مسافه تیغهای آهنی نرسیده بود که دشمن جنگ را با تیغ زبان آغاز کرد. یکی از محافظان شریعه فرات فریاد زد
ای حسین، به خدا سوگند که قطره از این آب را نخواهی آشامید تا از آتش جان دهی.
امام با شنیدن سخن او دست به آسمان بلند کرد و فرمود خدایا او را از تشنگی هلاک کن و هرگز او را مشمول رحمتت قرار مده. همه دیدند که نفرین امام مستجاب شد. گفتند که امام در حق لشکر بیرحم دشمن این گونه شکایت کرد بار خدایا باران آسمان را از اینان دریغ کن و بر ایشان تنگی و قحطی پدید آور و آن غلام ثقفی را بر ایشان بگمار تا جامی از زهر به ایشان بچشاند. آنها به ما دروغ گفتند خداوندا انتقام من و اصحاب و اهل بیت و شیعیان مرا از اینان بگیر. هنوز صدای چکاچک شمشیرها و نیزه ها گوشها را نمی آزرد، اما پرتاب تیرهای کینه توزی از زبان دشمنان به سوی امام و یارانش آغاز شده بود. این عمل ناجوان مردانه چون خنجری روان پاک حسین و عباس علیهما سلام را مجروح می کرد. جراحتی که صدای الاتش کودکان و جگرهای تشنه زنان بر سوزش و دردش می افزود. سید الشهدا مأموریت آب آوردن از شریعه را به برادرش عباس سپرد. 30 سوار و 20 پیاده همراه عباس حرکت کردند و با 20 مشک راهی شریعه فرات شدند. نافع ابن هلال پیشا پیش می رفت تا راه را برای دیگران بگشاید و مسیر را هموار سازد. نافع از اهالی کوفه و مردی شریف بود، از قاریان قرآن و نویسندگان حدیث و از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کسی که در جنگ های صفین و جمل و نهروان در سپاه امام شمشیر زده بود. نافع بی هراس از سربازان تیرانداز جلو آمد. عمرو بن حجاج سردسته مأموران محافظ آب بود، همان کسی که سالها قبل با مشارکت در تنظیم شهادتنامه‌ای دروغین اسباب شهادت حجر بن عدی را فراهم کرد. نام و امضایش پای خیلی از نامه‌هایی بود که از کوفه به امام حسین رسیده بودند. او بود که به دستور عبیدالله حانی ابن عروه را به قصر کشاند و موجبات اسارت و شهادت او را فراهم آورد. او در پراکند ساختن یاران مسلم نیز نقشی کلیدی داشت. عمرو بن حجاج پیش آمد و پرسید کیستی؟ نافع ابن هلال گفت
از پسر عموهای تو ایم. عمرو بن حجاج گفت اینجا به چه کار آمده اید؟ نافع ابن هلال گفت آمده ایم از آبی که ما را از آن باز داشته ای بنوشیم. عمرو خواست تا بلکه نافع ابن هلال را خام کند و او را از حسین و یاری اهل بیت باز دارد. پس با زبانی چرب و نرم گفت هر قطر که میخواهی آب بنوش برادرم، گوارایت باد. نافع ابن هلال گفت نه، به خدا قسم نه، در حالی که حسین علیه السلام و خاندان و اصحابش در مقابل چشمان تو در تشنگی به سر میبرند، قطره ای از آن را نمی نوشم. عمرو بن حجاج گفت نه، برای آنان نمی توانی آب ببری، ما را گذاشتند که آب اینجا باشد و قطره ای از آن به حسین و اصحابش نرسد. به ناگاه عباس ابن علی همراه با دلاوران پاک دل به سوی شریعه یورش بردند. ابوالفضل خوشحال از مأموریتی که امامش به او سپرده، به سان شیری قران سپاه دشمن و سربازان فرات را کنار می‌زد و به آب نزدیک می‌شد. رشادت چشمگیر علمدار لشکر امام راه هر گونه تدبیر را بر دشمن بست و آنان را متحیر کرد. یاران امام مشک ها را لبالب از آب کردند. سرانجام مشک ها با قامتی برافراشته در خیمه ها جایی گرفتند و تمام تشنگان از دست سخاوت و دلیری عباس آب نوشیدند. اما سهم هیچ کس بیشتر از یک بار نوشیدن نبود. شمار زیاد تشنگان حرم و شمار اندک مشک ها بیش از این اجازه نمی داد. عمرو بن حجاج رئیس محافظان شریعه آن شب شکست سختی خورد، ولی به خیال خودش این شکست را با قساوت های بعدی در روز عاشورا جبران کرد. روز هفتم محرم حبیب ابن مظاهر اسدی که تازه خود را به کربلا رسانده بود با پیشنهادی نزد امامش رفت. حبیب به امام قریب گفت
یبن رسول الله، در این نزدیکی طائفه ای از بنی اسد سکونت دارند که اگر اجازه دهی من به نزد اقوام خود بروم و آنها را به سوی شما دعوت کنم.
امام علیه السلام اجازه دادند. حبیب ابن مظاهر شبانگاه بیرون آمد و نزد آنها رفت. پیر محاسن سفید بنی اسد به جوانان قبیله گفت
هم عشیره‌ای ها، من بهترین ارمغان را برایتان آوردم. آمده ام شما را به یاری پسر رسول خدا دعوت کنم. او یارانی دارد که هر یک از آنها بهتر از هزار مرد جنگی هستند، یارانی که هرگز او را تنها نخواهند گذاشت، مردانی که هرگز به دشمن تسلیم نخواهند شد. اکنون عمر ابن سعد حسین ابن علی را با لشکری انبوه محاصره کرده است. چون شما قوم و عشیره منید، شما را به این راه خیر دعوت می کنم. سعادت به شما رو کرده، به آن پشت نکنید.
در این هنگام مردی از بنی اسد که او را عبدالله ابن بشیر می نامیدند برخاست و گفت حبیب، من اولین کسی هستم که این دعوت را اجابت می کنم. آنگاه شروع به رجزخوانی کرد و با لحنی حماسی گفت
حقیقتاً این گروه آگاهند که من در وقت نبرد چگونه ام. آنگاه که آماده پیکار شوند و هنگامی که سواران از سنگینی و شدت امر به هراسند، من رزمنده ای شجاع، دلاور و جنگاورم. من همانند شیر بیشم.
با رجز عبدالله سایر مردان قبیله هم به خروش آمدند. تعدادشان به 90 نفر می رسید.
همگی برخاستند و برای یاری امام حرکت کردند. در این میان مردی مخفیانه عمر ابن سعد را آگاه کرد. او نیز مردی به نام ازرق را با 400 سوار به سویشان فرستاد. دو گروه در میان راه با یکدیگر درگیر شدند، در حالی که فاصله چندانی با خیمه های امام نداشتند. برتری عده و عده با نامردان عمر سعد بود. یاران بنی اسد دانستند که تاب مقاومت ندارند. در تاریکی شب پراکنده شدند و به قبیله خود بازگشتند. آنگاه